أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. گفته شد که در قسم اول از استصحاب کلی فرمودن هم استصحاب کلی جاری هست و هم استصحاب فرد. مرحوم آقای میلانی و مرحوم آقای خونی طبعا و استادشون محقق اصفهانی علیهم رضوان الله فرمودن تخیی در کار نیست چون که استصحاب جاری می شود در اونی که اثر دارد، چه کلی باشد و چه جزئی. محقق ایروانی هم ایشون هم بر این تخییر در قسم اول اشکار کردن و همچنین بر استصحاب کلی در تمام اقسام خدشه وارد کردن. اما اشکالشون و تخییر در قسم اول عبارتشون در نهایت النهایه جلد دوم صفحه 191 عبارت اینه که قولهم کان استصحابه که استصحابه، یعنی استصحاب کلی مثل استصحاب فرد هر دو جاریه. بعد می فرماین معنا جریان الاستصحاب فی کل من الکلی والفرد هو شمول و خطاب لا تنقض لکل من هما. اگر استصحاب در کلی و فرد هر دو جاری بشود، این معناش اینه که لا تنقض الیقین که دلیل بر استصحاب هست، هم استصحاب کلی رو شامل است و همه استصحاب فرد را. و لازمه این حرف یا مقتضای این حرف که بگیم لا تنقض هر دو رو شامل است و مقتضا ذلک أن يكون اليقين الشخصي بوجود الفرد مشمولا لهذا الخطاب مرتين، مرة بما هو يقين بوجود الفرد وأخرى بما هو يقين بوجود الكلي، ولحسبه ينشأ الحكم لكل شمول مرتان، فكان الحكم منشأ مرتان، وهذا باطل. خلاصه این فرمایش اینه که اگر استصحاب هم در کلی جاری باشد و هم در فرد، ولا تنقض هر دو رو شامل بشود، خب قبلا هم اشاره شد، بعدم خواهد آمد در مورد اجرای استصحاب که جاری شد، بعضی قائلان که مفاد استصحاب یا لازمه اجرای استصحاب انشاء حکم مماثل است، در هر استصحابی یک حکم ظاهری جعل می شود و انشاء می شه، پس در اینجا هم باید دو تا حکم ظاهری جعل بشه، و این که دو تا حکم جعل بشود درست نیست، و به تعبیرشون این باطلون بالقطع. پس اجرای حکم در قسم اول یا باید در کلی باشد و یا در فرد، تا یک حکم بیشتر جعل نشود. لا لازم میاد که دو تا حکم جعل بشود در قسم اول و هر دو هم به حکم شخصی باشد. در مورد واحد دو حکم جعل بشه، چون که انشاء حکم کلی الان بیان میشه که ممکن نیست. پس نسبت به استصحاب کلی هم یک حکم شخصی جعل میشه برای همون فرد، فردی کلی در ذهن او هست. در استصحاب فرد که حکم شخصی جعل میشه، پس برای فرد واحد و در زمان واحد باید دو تا حکم ظاهری جعل بشه و این قطعا درست نیست. و اما اشکالی که ایشون بر اصل استصحاب کلی دارن در همه اقسام چارگانهی که بیان شد یا اقسام سلاسل که بیان شد،
کلی یک حکم داریست داشته باشیم هم در فرد. و اشکال کردم به مرحوم آقای آخوند آقا شما چطوری میگین که اینجا مخیر با این که هم میتونه طرف استصحاب کلی داری کنن، به یک حکم مخصوص حکم کلی داریم، یک حکم مخصوص حکم فرد داریم.
بله.
بعد ایشون اونجا باز میگن آقای ایروانی میگن که نمیشه این دوتا چیزی جمع شه، بین کلام مرحوم آقای ایروانی و کلام مرحوم آقای خویی و آقای اصفهانی.
ببینین کلام اینه که در قسم اول مرحوم آخوند مرحومش فرمودن که ادهی میگن هر دو استصحاب جاریه، در زمان شک هم ما میتونیم استصحاب کنیم اون کلی را کار شک که درش داره و هم اون فرد را. خب مرحوم محقق ثانی و بعدم شاگرداشون آقای میلانی آقای خویی فرمودن این نمیشه، به علت این که در رضای سام متابع اثره، اثر مال هر کدام که هست در همون حساب جاری بشه. اگر اثر مال کلی حساب کلی با جاری بشه، اگر مال فرد حساب فرد با جاری بشه، در هر دو جاری نمیشه. اشکال این آقایون بر این بود که چون حساب تابع اثره، اثر مال هر کدام بود، نمیتونیم بگن هر دوم که اثر ندارن
هر دو حکم میپذیرن، میتونه در آن واقع هم کلی حکم
باشه
هم فرد،
ولی بسیاری
اون فرد داره، اون شخص داره، اون شخص
الان مبتلا به کدوم
حکمه؟
بله همون با جاری بله.
خب
بس
بالاخره
این
کلی هم حکم داره، فرد هم حکم داره.
خب این کلام اینه که اشکال آقون این بود که بالاخره اون که مورد ابتلای شخص هست یا اون کلی یا اون فرده، هر کدوم از حساب در همون با جاری، این اشکال آقون بود. اشکال مرحوم این ایروان اینه که اصلا استصحاب در اون هر دو اگر جاری بشه لازم میاد که همین فرد، فرد واحدی که در او هم میگن استصحاب جاری میشه، همین فرد در باره ای دوتا استصحاب جاری بشه و دوتا استصحاب معنیش جعل دوتا حکمه. برای شخص واحد در آن واحد به استصحاب واحد ما دوتا حکم اشاره دوتا حکم جعل کنه، بگه این کارو بکن این کارو بکن و اونه معقول نیست. برای که الان داری بیان بعدی معلوم میشه. یک حکم که به خاطر استصحاب و فرد، استصحاب معنی جعل حکم ظاهری است، یک حکم به خاطر استصحاب کلی. استصحاب کلی چون جعل حکم کلی ممکن نیست که الان بیان میشه، پس در استصحاب کلی باید حکم جزئی جعل بشه. حکم جزئی که جعل شد، حکم جزئی که مال همین شخص باید جعل بشه، پس لازم میاد در آن واحد برای شخص واحد دو تا اصحاب جاری بشه و دو تا حکم جعل بشه. این اصلا معقول نیست، یک حکم بیشتر نیست. بعد دو تا بعد الان گفتیم و توضیح میدم الان بیان بشه. عرض کنم که و اما ایرادی که ایشون دارن بر استصحاب کلی که میگن استصحاب کلی در هیچ قسمی اصلا جاری نمیشه، که بعد اون دو تا حکم نسبت و فرد هم روشن میشه. عبارت چون اینه که ول مقتضا ما ذکرنا، ول مقتضا ما ذکرنا عدم و جریان استصحاب کلی فی شیء من الموارد، لأن الكلي بما هو كليان لا يتعلق به اليقين، بل اليقين اما متعلق بالفرد، بالفرد المعین او بالفرد المردد، و على كل حال يكون الاستصحاب جاريا فلفرده اما معینن او غیر معین. خلاصی فرمایشون در این عبارت که نگن استصحاب کلی در هیچ مورد جاری نمیشه، در هیچ قسمی از این اقسام، خلاصش اینه که ما قبلا هم گفتیم که استصحاب کلی در هیچ مورد جاری نیست، قبلا در جلسه 20/10/99 در سه روز قبل که الان 23 هست، اونجا بیان کردن و بیان شد که استصحاب انشاء حکم مماثل است. با استصحاب حکم مماثل اون واقع جعل میشه در ظاهر، و انشاء و قدر المشترک لا یمکن، از لابد ان یکون المنشأ محدودا به حد. اینه قبلا داری به در اون مذاکره به اصطلاح در اونجا گفتیم که چون انشاء استصحاب معنا جعل حکم ماصله و معناش اینه که حکمی جعل بشه مثل اون حکم متیقن ما، و قدر متیقن قابل انشاء نیست. اونی که مولا انشاء می کند محدود به حدی هست. یا مثلا طلب قوی است یا طلب ضعیف یا من است یا علای حال هرچه است و قدر مشترک حدی نداره. مولا چی بخواد جعل کنه؟ اون چه مولا جعل می کند چون حدش مشخصه که چیه، ممکنه ما نفهمیم در ظاهر ما مجمل، اما اون چی مولا بیان میکنه مشخصه. پس باید منشأ محدود به حدی باشد و چون قدر مشترک بهش میگیم کلی محدود به حدی که نیست، اگر استصحاب در کلی جاری بشه معناش اینه که مولا با این استصحاب حکمی در اینجا جعل می کند که هیچ حدی براش نیست. یک حکم بدون حدی مثلا، این معلوم نیست که طلب من از چی هست اصلا، یکی معقول نیست اصلا. این قبلا گفتیم. پس بنابراین در هیچ کجا استصحاب کلی جاری نیست، چون معنای استصحاب کلی جعل یک حکم بدون حده و جعل حکم بدون حد هم که معقول نیست. ولذا در همه موارد اقسامی که بیان شد باید مستصحب فرد باشه، نه در اون قسمی که فرد معینه کلی انسان در ضمن زید بود که قسم اول بود. خب اونی که حکمی که جعل میشه بر همین فرد معینه، در اون جایی هم که مردد بود که انسان در ضمن زید است یا امر، باز مستصحب باید همون فرد مردد باشه نه خود کلی، چون کلی مشکلش همینه که باید مولا حکم بدون حدی جعل بکنه. پس نتیجه این شد که در همه اقسام چه معین باشد کلی در ضمن یک فرد خاص هست و چه معین نباشد، مستصحب باید فرد باشه، یا فرد معین یا فرد مردد، تا حکمی که جعل میشه به وسیله استصحاب یک حکم محدود به حد باشه. این بیان ایشون نسبت به این. و ضمناً بعد مراجعه فرمینی که بله
هر دو اونجا فرد شده، یعنی در واقع اینجا جمع دو حکم در آن واحد ممکن نیست. چیزی دارد اینجا فرمایش آقای ایروانی فرمود اینجا دو حکم در آن واحد جمع ممکن نیست.
بله
این بیان باید تکمیل بشه. اون فرمود که اونجا فرد یک حکم داره، کلی هم که حکم نداره
بله
نمیشه باید جمع بشه. لا
محاله، همون
کلی هم
حکمش فرده، حکمش فرده. پس او قسم اول معلوم شد. در قسم اول هم که ایشون اشکال کرد، در قسم اول صاحب کلی جاری نیست، چون لازمش اینه که دوتا حکم شخصی جعل بشه، چون در او فرد که حکم شخصیه در کلی هم که حکم کلی جعل نمیشه، نواد باید حکم همون فرد باشه. باز اگر فرد معین بود حکم این فرد معین، معین نبود حکم فرد مردد. پ پس در جایی قسم اول بود دو تا حکم شخصی لسات جعل میشه، اون قسم اول هم حالا روشن شد. و ضمناً بعد مراجعه فرمین اگر شما که چی داریم نهایتون نهایه اعلان حرفی که ما نقل کردیم در جلد دوم صفحه 191 بعدم خواهد آمد انشاءالله که ایشون در همین جلد دوم صفحه 194 اون قسم چهارم از استصحاب کلی را ایشون اینجا تفسیر میکنه. گفتین استصحاب کلی سه قسمه یا چهار قسم؟ مرحوم آخوند مرحوم شیخ فرمودن سه قسمه. گفتیم مرحوم آقای خویی و از کنم که از جمله ایروانی بگن که چهار قسمه، که بعدم چیز اشکال کرد که نه چهار قسم نیست، او چهارمش داخل در همون قسم دومه نهایت داره. این تصویرش در اون صفحه 194 ایشونه، اونجا کاملا تصویر میکنه که به اصطلاح باید اون وقت این استصحاب اونجا وضعش اینه و علی حال این تصویر قسم چهارم اونجا بعد مراجعه فرمون که بعدم خواهد آمد. حاصل مطلب این شد که قسم اول استصحاب کلی اون وقت که مرحوم شیخ و مرحوم آخون فرمودن هم استصحاب کلی جاریه و هم استصحاب فرد، معلوم شد که خالی از اشکال نیست. نهایت اشکال به نظر مرحوم آی مینانی و آی خویی طبعا لصادشون بر تخییر بود، به نظر مرحوم ایرانی اشکال بر اون جعل حکم بود. فتمام شلافه اللهم صل علی محمد و آل محمد.